316 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراه شما با این بخش خبری رادیو فردا. یک 1000 غیر نظامی غوطه شرقی را ترک کردند. دزد نیروهای امنیتی حماس در جریان دستگیری سوء قصد کننده به نخست وزیر تشکیلات فلسطینی کشته شدند. و مرزبانان ترکمنستان دو ماهیگیر ایرانی را به ضرب گلوله کشتند. خوش آمدید به این بخش خبری. ارتش روسیه اعلام کرد که بیش از 1000 غیر نظامی روز پنجشنبه غوطه شرقی منطقه تحت محاصره نیروی حکومتی در حومه دمشق را ترک کردند. سخنگوی گروه شورشی احرار الشام هم اعلام کرد بر اساس توافق به دست آمده با حکومت دمشق با میانجیگری روسیه، نیروهای این گروه به همراه خانواده‌هایشان این منطقه را تخلیه کرده و تحویل نیروهای حکومتی خواهند داد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای ارتش سوریه، قرار است روز پنجشنبه 6000 غیر نظامی و 1500 شبه نظامی از غوطه شرقی تخلیه شوند. دزد نیروهای امنیتی حماس در جریان دستگیری فرد سوء قصد کننده به جان نخست وزیر تشکیلات فلسطینی کشته شدند. صلاح البرادویل، یک مقام ارشد حماس، در بیانیه‌ای با اعلام اینکه فرد سوء قصد کننده و دو همدست وی در جریان حمله نیروهای امنیتی دستگیر شدند، مرگ دو نیروی امنیتی حماس را تایید کرد. رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، 22 اسفند ماه تنها دقایقی بعد از ورود به نوار غزه با انفجار یک بمب در مسیر خودرویش هدف سوء قصد قرار گرفت. محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، در آن زمان حماس را متهم به دست داشتن در این سوء قصد کرده بود. مرزبانان ترکمنستان با تیراندازی به صیادان ایرانی دو نفر را کشتند و دو تن دیگر از ماهیگیران را دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از الیاس هیوچی، فرماندار شهرستان بندر ترکمن، وقوع این حادثه را تایید کرده است. فرماندار بندر ترکمن زمان واقعه را سه‌شنبه شب در محدوده مرزهای آبی ایران و ترکمنستان اعلام کرد و ماهیگیران را متولد سالهای 57 تا 61 دانست. خبرگزاری ایرنا تأکید کرده که در سالهای اخیر شماری از صیادان بندر ترکمن و گومیشان در محدوده مرز آبی ترکمنستان با تیراندازی مرزبانان آن کشور کشته شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تحریم‌های تجاری جدیدی را علیه چین اعمال خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این تحریم‌ها که انتظار می‌رود روز پنجشنبه اعلام شوند، عوارض بر محصولات چینی و محدودیت‌هایی بر روی سرمایه‌گذاری‌های آن کشور به ارزش تقریبی 60 میلیارد دلار را شامل می‌شوند. این تصمیم دولت ایالات متحده در پایان تحقیقات بر روی شیوه‌های چین برای سرقت اطلاعات تجاری آمریکا اعلام می شود. بر پایه این تحقیقات، هکرهای چینی با سرقت اطلاعات تجاری و نیز مجبور ساختن شرکت‌های آمریکایی به افشای داده‌های تجاری در ازای دسترسی به بازار چین، سعی در مقابله با برتری فناوری آمریکا داشتند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. سرویس نظارتی مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات فدرال روسیه با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید که ممکن است پیام‌رسان تلگرام در این کشور مسدود شود. در ایران نیز در روزهای منتهی به سال نو بحث فیلتر شدن یا نشدن تلگرام داغ بود و رئیس شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال گفت که تلگرام خواسته ایران مبنی بر مسدود کردن صفحات مروج خشونت را اجابت نکرده و در نتیجه احتمال فیلتر شدن این پیام رسان در ایران نیز وجود دارد. سمیر قرایی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، ابتدا از ماوقع اتفاقات میان روسیه و تلگرام پرسیده است.
روسیه در واقع دو تا خواسته مختلف رو داشتش قبل هر، یعنی چند ماه پیش، و یه قانون رو تصویب کردن که به موجب اون تمام اطلاعات کاربران روسی باید در داخل روسیه ذخیره بشه. خب تلگرام اونو پذیرفت. اخیراً اومدن یه قانون دیگه تصویب کردن مبنی بر این که دولت باید بتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. از اونجایی که خب برخی از این اطلاعاتی هستن که رمز شده ذخیره میشن، بنابراین دادگاه در روسیه از تلگرام خواسته که کلید باز کردن این رمزها رو هم در اختیار دولت روسیه قرار بده. خب تلگرام این رو رد کرده، دادگاه تجدید نظرش هم در واقع این حکم رو تایید کرد، ولی خب گفته میشه که بر اساس قوانین روسیه همچنان میشه تلگرام شانس این رو داره که اعتراض بکنه به یک مرجع بالاتر و باید وایسیم ببینیم نشون اعتراض چه خواهد شد.
آقای رشیدی، دسترسی به این اطلاعات چرا انقدر برای دولت روسیه اهمیت داره؟
ببینید، به هر حال این اطلاعات شامل گفتگوهای روزانه کاربرهای تلگرام با همدیگه میشه. حالا یا این گفتگوها به صورت دو به دو صورت میگیره و یا در گروههای دوستی چنین گفتگوهای صورت میگیره. خب برای حکومتهایی که ما بهشون میگیم حکومتهای سرکوبگر، دلشون میخواد کنترل بکنن همه چیز رو و به همه چیز یک نگاه امنیتی دارن، طبیعتا دسترسی به این گفتگوها و این مکاتبات میتونه براشون از نظر حوزه امنیتی مسئله مهمی تلقی بشه. کما اینکه خب تو ایران هم ما همین وضعیت رو داریم. اونها میخوان بتونن هر نوع دیتایی که وجود داره رو شنود بکنن. حالا یا این دیتا رو سانسور میکنن، مثلا مثل ویچت در چین که شما اگه در مورد حکومت جوک حتی بگین سانسور میشه روی اون ویچت، و یا اینکه میتونن از اون دیتا برای ردیابی مخالفین سیاسی خودشون استفاده بکنن و اونها رو تحت تعقیب قرار بدن، بازداشت کنن، زندانی بکنن و در واقع برخورد قضایی باشون بکنن.
آیا ایران تا کنون به شکل علنی خواستار این شده که تلگرام اطلاعات شخصی کاربران رو در اختیار این دولت قرار بده یا نه؟
ببینید، ایران در دو مرحله یک چنین کاری رو به صورت علنی انجام داد. حالا اون قسمتی که پشت پرده هست شما اطلاع نداریم، در موردش صحبت نمی کنم. اما ایران دو بار در واقع در شورای عالی فضای مجازی قوانین رو تصویب کرد که به موجب اون تمام شرکت‌های غیر ایرانی موظف هستن که داده‌های کاربران ایرانی رو در داخل کشور ذخیره بکنن. خب تا امروز هیچ کدوم از این شرکت‌ها در واقع نپذیرفتن درخواست ایران. برعکس، حالا ما در روسیه دیدیم که این اتفاق افتاد، تلگرام داده‌ها رو برد. در ایران چنین اتفاق هنوز نیفتاده. بنابراین این میشه گفتش که ایران هم داره به نوعی همون مدل رو سعی میکنه دنبال بکنه. و تو صحبت‌هایی که اخیراً مقامات ایرانی کرده بودن، حرفی که زده بودن نماینده مجلس این بودش که تلگرام باید سعی کنه با ما کنار بیاد و خواسته‌های ما رو بپذیره، که در واقع معنیش همون اتفاق خواهد بود که در روسیه افتاده.
و آقای رشیدی، اگر نگاهی بندازیم به اتفاقات هفته‌های اخیر، مسئولان ایرانی بسیار متناقض صحبت کردن راجع به فیلتر کردن تلگرام. چه اتفاقی داره میفته که مشخص نیست که آیا قرار هست واقعا تلگرام فیلتر بشه در ایران یا نه؟
به هر حال این صحبت‌ها به نظر من یک بخشش برای این هستش که روی تلگرام فشار بذارن، تهدیدش کنن که در صورتی که شما خواسته های ما رو قبول نکنی، ما تو ایران شما رو مسدود میکنیم. اما از طرف دیگه این موضوع هم وجود داره که طی سال‌های گذشته ما دیدیم که موضوع تلگرام، حداقل اگه راجع به همین یه دونه صحبت بکنیم و نه راجع به همه اینترنت، یک اختلاف نظر خیلی جدی بین دو گروه از مسئولین ایرانی وجود داره. یک گروه که حالا ما اسمش رو بزنیم دولتی ها، اینها نمیخوان این شبکه مسدود بشه که راجع به دلایلش خیلی مفصل میشه صحبت کرد. یک گروه دیگه که قوه قضاییه رو شامل میشه، نیروهای امنیتی رو شامل میشه، نیروهای مسلح رو شامل میشه و به علاوه خیلی سایت تمام اون در واقع عنصرهای تندروی درون حکومت، خیلی نگاه های امنیتی خیلی شدیدی نسبت به حالا بقیه حکومت دارن شامل میشه که میخوان که این اپلیکیشن مسدود بشه. دلیلش هم اینه که نمیتونن کنترل کنن. ظاهرا تلگرام اونطوری که اینها خواستن باهاشون همکاری نکرده، دیتایی نداده و سعی کرده که از کاربرای خودش محافظت بکنه. بنابراین یک درگیری بین دو سوی قدرت وجود داره که باید یه ذره صبر کنیم ببینیم کدومشون میتونن پیروز بشن. خب یکی از اینا در طول مدت اعتراضات دی ماه موفق شد، اما بعد نمرات تلگرام باز شد. باید ببینیم کدومشون میتونن موفق بشن. من فکر میکنم که شاید داریم میریم به این سمت که این نیروهای تند رو تلگرام رو مسدود بکنن با توجه به صحبتایی که شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
نوروز است و وقت دید و بازدید و پیام های شاد باش نوروزی. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده یک پیام نوروزی باشید. پیام نوروزی داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته ایرانی، کارگردان فیلم های چون گاو، دایره مینا، هامون و سنتوری. بشنویم با هم.
فقط تبریک میگم به مردم ایران از اوقات سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه. یعنی به مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزنه کار شروع کنند و سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه تا اینکه راه ببنده. خیلی ممنون، مرسی، خدا.
اما یک پیام نوروزی دیگه، پیام نوروزی خانم پروانه معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو فردا. سال نو رو همه کسانی که الان صدای من رو میشنوند در هر جای این جهان پهناور هستن تبریک میگم، به خصوص ملت عزیز خودم در کشور خودم و در هر جای دنیا. براشون آرزو میکنم که این سال پر از تندرستی، سلامتی و پر از چیزهای خوب باشه. برای همدیگه خوب بخوام که خدا برای ما خوب بخواد. اگر من کسی همیشه میگن دعا کن چراغ همسایت روشن باشه، چون اگه چراغ اون روشن باشه میتونه نورش به خونه تو هم بیفته. دعا کنیم که اینگونه باشه، هیچ وقت بدی برای کسی نخواد. برای همه تون سلامتی و تندرستی و سال خوش میکنم. قربان.
خبرها و گزارش‌های ما با دیدگاه‌های شماست که کامل میشه. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون می‌ذارید. با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 20420221122112. البته این نظرات الزاماً با استوب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
با سلام، سال نو جدید رو بهتون تبریک میگم. انشاءالله که سال خوبی براتون باشه، خسته نباشین. خیلی برنامه های خوبی دارین، خیلی زحمت میکشین و بیایم هممون دعا کنیم که مردم ما از این وضعیت نجات پیدا بکنن، زندانیامون آزاد بشن، مردم از این فقر و فلاکت نجات پیدا بکنن و هر چی که خوبه براشون پیش بیاد.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، از ملت بزرگ ایران خواهش میکنم که به فکر خانواده های زندانی باشند. خانه ای که مرد نداره نان آور نداره. انسان هایی که به فکر ثواب هستند، به خدا قسم از مکه و کربلا ثوابش بهتره.
برنامه های خیلی خوبی دارید رادیو فردا. من این عید سعید باستانی را به یکایک شما از این رادیو گفتم بهترین جایی که میتونم تبریک به شما بگم، به هموطنای عزیزم تبریک بگم این عید سعید باستانی رو. امیدوارم سال سال پیروزی، سال آزادی، سال درخشش، سال تمام خوشیا باشه امسال برای ایرانی های عزیز. امیدوارم این پیام منو پخش کنین.
با سلام و تبریک سال نو به کارکنان عزیز رادیو فردا. درباره سخنرانی خامنه‌ای در مشهد باور می‌کنم یا ایشان مشاعر خود را از دست داده یا به دروغ‌های همیشگی خود متوسل شده. باید از ایشان که ادعا می‌کند آزادی در ایران محقق شده پرسید این همه زندانی سیاسی، این همه سرکوب و کشتار، حتی به کشاورز بی‌پناه بابت حقابه خود مورد ضرب و شتم و حمله افرادی آتش به اختیار به فرمان شما نمایانگر چیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
داریوش شایگان، فیلسوف شهیر ایرانی، پنجشنبه دوم فروردین در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شایگان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری بود و ساعت 7:30 روز پنجشنبه چشم از جهان فرو بست. داریوش شایگان به هنگام مرگ 83 سال داشت. انقلاب دینی چیست؟ آسیا در برابر غرب، 5 اقلیم حضور از جمله تألیفات آقای شایگان است. داریوش شایگان، فیلسوف، استاد دانشگاه و رمان‌نویس ایرانی، 5 دی ماه در سال 96 در اتاق کارش دچار سکته مغزی شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان با ما بمانید.